در ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت تهران صدای ما رو در مجله تحلیلی خبری رادیو فردا میشنوید. امروز جمعه 18 بهمن 1398 خورشیدی است و من مرتضی قاسم‌فر هستم. به شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای به وقت ایران خوش آمد میگم. در هر کجای ایران و جهان که هستید براتون آرزوی لحظاتی آرام و پر از سلامت و آرامش دارم. در 30 دقیقه پیش رو آخرین خبرها رو خواهید شنید و بعد گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسان حوزه‌های مختلف رو که امروز مهمان رادیو فردا خواهند بود. اما پیش از هر چیز و قبل از اینکه فهرست گزارش‌های مجله رو اعلام کنم با همکارم کیان معنوی همراه بشیم، مروری کنیم بر خبرها چند دقیقه و برگردیم به استودیو دوباره.
درود بر شما. حدود 20 هکتار از جنگل‌های پرسره در شهر رضوانشهر در غرب استان گیلان از روز جمعه دچار حریق شده است. قربان خوشحال، معاون فرمانداری رضوانشهر، افزایش دمای هوا، حضور گردشگران در این منطقه و بیدقتی و بیتوجهی آنها به خاموش کردن بقایای آتش‌هایی که می‌افروزند را عامل احتمال آتش‌سوزی اعلام کرده است. یک ساکن محلی روز جمعه در گفتگو با تلویزیون ایران آتش سوزی در جنگل های پرسره را این گونه توصیف کرد:
ازدحام آتشی که در جنگل های لیفکو افتاده مهار کردنش خیلی ممکن است.
آتش سوزی در این منطقه در حالی است که آتش در منطقه فومن گیلان هم بخشهایی از جنگل را درگیر کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از خبرگزاری ریا نوستی در روسیه خبر داده است که یک فروند هواپیمای مسافربری روز جمعه از شلیک اشتباهی ضد هوایی سوریه نجات پیدا کرد. به گفته ایگور کوناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه، هواپیمای ایرباس A320 با 172 سرنشین در پایگاه هممیم در استان لازقیه که تحت کنترل نیروهای نظامی روسیه است فرود اضطراری انجام داد. در برخی از گزارش‌ها آمده است که این هواپیما از تهران به مقصد دمشق پایتخت سوریه در پرواز بوده است. دونالد ترامپ و شی جین پینگ رؤسای جمهوری ایالات متحده و چین روز جمعه در مورد شیوع ویروس کرونا تلفنی گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز رئیس جمهور چین با اشاره به اینکه اقدامات پیشگیرانه و کنترلی چین به تدریج نتایج مثبتی را به همراه دارد خواهان همکاری دو کشور برای مهار این ویروس شد. چین روز جمعه تعداد مبتلایان به ویروس جدید کرونا در این کشور را بیش از 31,000 تن و شمار قربانیان در این کشور را 636 تن اعلام کرد. آمار مبتلایان در کشورهای مختلف بیش از 31,400 تن اعلام شده است. وزیر دفاع ایالات متحده روز پنجشنبه در واشنگتن کشورهایی چون ایران و کره شمالی را عامل تهدید دانست و افزود آمریکا باید در برابر این کشورها هوشیار باشد. مارک اسپر که در یک نشست پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشکده مطالعات بین‌المللی جان هاپکینز در واشنگتن سخن می‌گفت، بار دیگر ایران را متهم کرد که طی 40 سال گذشته مسئول اقدامات مخرب در خاورمیانه بوده است. وزیر دفاع آمریکا افزود ایالات متحده به متحدانش اطمینان می‌دهد که به مبارزه با داعش و مقابله با رفتارهای به گفته او بد ایران ادامه خواهد داد. وی همچنین جمهوری اسلامی را متهم کرد که از طریق نیروهای نیابتیش در خاورمیانه و دیگر نقاط جهان به بی‌ثباتی دامن می‌زند.
سپاسگزارم از تو کیان معنوی که ما رو در جریان خبرهای ایران و جهان قرار دادید. شنوندگان ما میتونن برای پیگیری بیشتر به وبسایت رادیو فردا سر بزنن، radiofarda.com آدرس ماست. اما در این مجله چه مطالبی برای شما خواهیم داشت؟ تعداد زیادی از فعالان مدنی و سیاسی ایران و خارج از ایران انتخابات جمهوری اسلامی را تحریم کردند. درباره یکی از امضا کنندگان بیانیه‌های تحریم با او گفتگو می‌کنیم. پرواز مسافربری تهران به دمشق از یک فاجعه تازه در سوریه جان به در برد. وزیر دفاع آمریکا میگوید در برابر تهدیدات و خطرات مستمر حکومت‌های چون جمهوری اسلامی باید هوشیار بود. انتخاب عجیب و جنجالی مربی جدید برای تیم ملی ایران. همه اینها و بیش از اینها در همین مجله. اگر تا پایان با ما همراه بمانید. در روزهای اخیر و پس از آنکه آیت الله علی خامنه ای دعوت کرد به شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و همینطور مجلس خبرگان با این بیان که حتی اگر از من هم خوشتان نمی آید در انتخابات شرکت کنید، کمپین ها و گروه های مختلف سیاسی بیانیه های منتشر کردند و در اون با انتخابات، در واقع با هر گونه انتخابات در جمهوری اسلامی مخالفت کردند و ولایت فقیه رو یکی از دلایلی دانستند که انتخابات رو در کشور بی‌معنا کرده. یکی از این بیانیه ها با عنوان اسفند بدون رأی امضای 164 فعال سیاسی خارج از کشور رو بر خود داره و دیگری که اتحادیه جمهوری خواهان هست، اونها هم خواستار همین تحریم شدن با ارائه راهکارهایی برای پیشبرد مسائل سیاسی در ایران. یکی از امضا کنندگان هر دو بیانیه رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی و فعال سیاسی در پاریس هست که ساعتی پیش با او گفتگو کردم و درباره این دو بیانیه از او پرسیدم.
رفتار آقای خامنه‌ای که در سخنرانی اخیرش به صراحت دیگه مطرح کرد، تقریبا میشه گفت بخش اعظمی از جامعه و بخش اعظمی از نیروهای سیاسی رو با نقطه عزیمت‌های مختلف اما به یه جای واحد رسونده. آقای خامنه‌ای میاد شدیداً از شورای نگهبان دفاع میکنه ولی میگه که برای اعتبار نظام و امنیت کشور بیان رأی بدین. خب امنیت کشور رو همین سیاست‌های نظام، یعنی سیاست نظام مستار آقای خامنه‌ای است به خطر انداخته. الان ما میبینیم قلقم نمایندگان نامزدهایی که بخششون نماینده بودن در دورهای قبل، حتی بخش مهمی از اصلاح طلبان، چه در بالا و چه در بدنشون رو به این نتیجه رسونده که این انتخابات دیگه نمایشی و فرمایشی است و انتصابات هست. به قول آقای تایید داده یا به قول آقای جلایی پور با موشک نقطه زن همه رو زدن. خب اصلاح طلبا هم بخش غالبشون به این نتیجه رسیدن، فعالان سیاسی مدنی چه در داخل و چه در خارج، رفتار حکومت همه رو به یه جای واحد رسونده. به نظر میرسه که کمپین نه به انتخابات نمایشی و فرمایشی و اسفند بدون رأی، فکر میکنم این داره به یک اجماع ملی در ایران بین اکثر نیروهای سیاسی داخل و خارج از کشور تبدیل میشه.
آقای علیجانی، یک نکته در هر دو این بیانیه‌ها مشترک هست و یک تفاوتی هم دارن. نکته مشترکش این است که هر دو انتخابات رو به دلیل ولایت مطلقه فقیه در ایران و سازوکار سیاسی که او در حال اجراش هست، انتخابات رو بی‌معنا میدونن. و یک تفاوتی هست، این است که بیانیه جمعی از جمهوری خواهان تحول‌خواه راهکارهایی رو هم برای پیشبرد امور ارائه کرده، پیشنهاد کرده، اما به نظر نمیاد که در بیانیه اسفند بدون رأی دیده بشه. اگه ممکنه در مورد این اختلاف صحبت بکنید، این تفاوت صحبت بکنید، جمهوری خواهان چی میگن؟
بله، بیانیه دوم هم البته چون فشرده هست به اجمال اومده و دوستان به اجمال آوردن که اونجا هم طرفدار انتخابات آزاد و منصفانه برای برحال گذار از استبداد دینی و رسیدن به یک و اشاره به مجلس مؤسسان هم کرده در شعارهاش، اما بیانیه و به اجمال آورده ولی مضمونن هیچ تفاوتی ندارن به گمان من. بیانیه اول خوب یه بیانیه تحلیلی است که جمعی جمهوری خواهان تحول خواه دادن، هم خوب طیف امضا کنندش قابل توجه هست که خوب بیانیه با امضای محدود بوده، اگر امضا باز میگذاشتن خوب تعداد خیلی بیشتری امضا میکردن و این حالت نمادین هم داره، یعنی بخشی جنبش زنان هستن، اقتصاددان، جامعه شناس، کارشناس سیاست خارجی، جریانات سیاسی مختلف جمهوری خواه، چپ، نهضت آزادی، ملی مذهبی، از هر کدوم افرادی در اینجا با صفت حقیقیشون هستن. این بیانیه در واقع گفته مشکل اصلی ایران استبداد دینی، قانون اساسی بر محوریت ولایت فقیه و اشاره کرده که حکومت کنونی یک حکومت اقلیت بر اکثریت هست و این اقلیت با توجه به ولایت فقیه و استبداد ولایت فقیه و با سلاح نظارت استصوابی جامعه رو، اکثریت رو محروم کرده از اینکه در تصمیم گیری برای کشور سهیم باشه. مردم هم در طول این 3-4 دهه با نجابت و صداقت تمام از همه ابزارها استفاده کردن، یعنی آمدن رأی اعتراضی دادن، ولی ولایت فقیه همه راه‌ها رو بسته، حتی چرخش نخبگان درون حکومت، یعنی جناح‌های درون حکومت رو هم بسته. مردم آمدن مطالبات صنفی، مدنی، کارگران، معلمان، زنان تو خیابون آمدن، کشتار کردن، ولی جنبندیش این هست که هنوز توازن قوا در حدی نیست که این اکثریت بتواند اقلیت متکی بر درآمد نفت و فشار و سرکوب رو عقب بزنه. راه حل میگه ایران راه حلش میان مدت، کوتاه مدت نیست. راه حل میان مدتش این هست که این مطالبه گری صنفی و مدنی ادامه پیدا کنه، اعتراضات گسترده تر بشه، اعتصاب بشه، نافرمانی مدنی بشه، این زمان بر هست. ولی حکومت نشون داده بجز زبان زور و قدرت زبانی رو نمیشنوه. یه بار از خارجی ها میشنوه، ولی باید از زبان مردم خودش بشنوه. بنابراین در میان مدت بایستی توازن قوای اجتماعی به نفع اقشار مختلف مردم، اکثریت مردم تغییر بکنه. ولی در مقطع کنونی شعار علیه ولایت فقیه که در آذر ماه و دی ماه به شعار تقریبا ملی تبدیل شد، بایستی مورد توجه همه نیروهای سیاسی قرار بگیره. ولی در اولین قدم نه به انتخابات نمایشی و فرمایشی میتونه یک رهیافت عملی برای یک تمرین دموکراسی بین همه ملت باشه و این همون چیزی است که کمپین
فنده
بدون
رای
هم بر اون
تاکید
کرد.
گفتگوی من بود با رضا علیجانی، فعال سیاسی و تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس. و اما بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو.
باور کن آقای خامنه‌ای خندم گرفت وقتی گفتی انتخابات ما تو جهان بهترینه. یکم خودت بشین فکر کن می خندت نمیگیره.
جناب رهبر، شما اصلا چه کار به رأی مردم دارید؟ خودتون قبلا انتخاب کردید، فقط رأی هم میخوای که مثلا تو دنیا بگید که هنوز مردم همراه ما هستن. هی دارید التماس میکنید، وگرنه شما ها اصلا به مردم اهمیت نمیدید که حالا میگید که مثلا بیای رای بدید. فقط فکر خودتونید و بس.
آقای علی خامنه‌ای، شما که نطق میکنید که اگر منو قبول ندارید بیان رای بدید، این چه حرفی است؟ اگر کسی شما را قبول نداره، نظام دروغین شما را هم قبول نداره که 40 سال سایه افکنده توی این ایران و همه چی را دارین نابود میکنین به قیمت که ولی فقیه باشه و رأی سر جاش باشه و دروغهای شما راست جلوه کنه.
در مورد انتخابات یه جورایی آقای روحانی صحبت میکنن مثل این که مثلا مردم خیلی آزادن تو ایران که با سلیقه‌های متفاوت زندگی کنن. شما با بهایی‌ها چه کار کردید؟ با هر دگراندیش چه کار دارید میکنید؟ با هر چپ، سوسیالیست، آزادی خواه چه کار دارید میکنید؟ شما حرف از سلیقه و انتخابات و امام کیه؟ اصلا مردم شماها رو قبول ندارن، واقعا مردم انکار شما هستن به قول احمد شاملو.
از خبر درگذشت مرحوم آقای جان خاکزاد، روزنامه نگار برجسته و اسطوره رادیو فردا، بسیار افسرده شدیم. امیدوار هستیم که خداوند به خانوادهشون صبر بده و کارکنان خوب رادیو فردا این درگذشت رو بتونن به راحتی و صبر تحمل کنن که مرگ یه قسمتی از زندگی هست اگرچه بسیار دردناک. آقای جان خاکزاد روزنامه نگار خوبی بودن، نه روزی نام نگار، و هرگز شغلشون رو نفروختن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اوکراین میگوید همکاری با ایران در تحقیقات ثانویه پرواز 752 تهران کیف عملاً به بن‌بست رسیده است. در این حال یک ماه پس از اصابت دو موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی و کشته شدن 176 سرنشین آن، روسیه اعلام کرد که در پی حمله هواپیماهای اسرائیلی نزدیک بود یک هواپیمای مسافربری که از تهران به دمشق در حال پرواز بود هدف پدافند هوایی سوریه قرار بگیرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در حالی که ایران بارها آمریکا را متهم کرده که با تشدید تنش پیرامون ایران شرایط سرنگونی پرواز تهران به کیف با 176 سرنشین را فراهم آورده، روسیه اعلام کرد طی آخرین حملات اسرائیل نزدیک بود هواپیمای تهران به دمشق با 172 سرنشین توسط پدافند هوایی سوریه سرنگون شود. ایگر کاناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، به خبرنگاران گفت بامداد جمعه چهار جنگنده F-16 اسرائیل بدون اینکه وارد حریم هوایی سوریه شوند، هشت موشک هوا به زمین به حومه دمشق شلیک کردند و با واکنش پدافند هوایی سوریه مواجه شدند. این در حالی است که همان ساعت هواپیمای ایرباس از تهران در حال پرواز به سوی فرودگاه دمشق بود و به گفته این مقام نظامی روس، تنها به دلیل مهارت کارکنان برج مراقبت این فرودگاه و پیشرفته بودن سیستم کنترل هوایی سوریه، این هواپیما جان سالم به در برد و در پایگاه نظامی روسی در حمیمیم فرود اضطراری داشت. در حالی که اسرائیل هنوز واکنش نشان نداده، روسیه همچون یک سال و نیم پیش که هواپیمای تجسسیش توسط پدافند هوایی سوریه سرنگون شده بود، اسرائیل را متهم کرد که از هواپیماهای غیرنظامی به عنوان سپر سوء استفاده میکند. بیشتر بسیاری از صاحب نظران اتهام مشابه علیه ایران مطرح کردند که 8 ژانویه 18 دی ماه شب حمله به پایگاه آمریکا در عراق پروازهای مسافربری را لغو نکرد و هیچ هشداری درباره ناامن بودن حریم هوایی خود نداد. بامداد آن روز هواپیمای اوکراینی دقایق پس از به پرواز درآمدن از فرودگاه امام خمینی با شلیک دو موشک پدافند هوایی سپاه سرنگون شد. به گفته مسئولین اوکراینی، تهران هیچ اطلاعات جدیدی درباره سرنگونی هواپیمای 752 در اختیار کیف قرار نداده و همچنان مانع بررسی جعبه سیاه این هواپیما می شود. میکولا گالوشکا، عضو کمیته امنیتی ورخونه راده پارلمان اوکراین، جمعه به خبرنگاران گفت که همکاری با ایران در رابطه با تحقیقات سرنگونی پرواز اوکراینی عملاً به بن‌بست خورده.
ایران чудово розуміє, що він не допустить Україну і міжнародне співтовариство.
ایران کاملاً متوجه است اگر از مشارکت اوکراین و سایر اعضای جامعه بین‌الملل در تحقیقات این سانحه ممانعت کند، به عنوان مسئول این سانحه محکوم خواهد شد. اما هنوز نمی‌دانیم ایران تا چه حدی اجازه خواهد داد کارشناسان اوکراینی و بین‌المللی در این تحقیقات مشارکت کنند. به نظر می‌رسد اگر ایران می‌خواست تحقیقات شفاف و جامع باشد، باید از تمام امکانات از جمله تجربه کارشناسان امنیتی‌مان بهره‌مند می‌شد. اما به اذعان دادستان کل اوکراین که چهارشنبه در جلسه ما حضور یافت، ایران از همکاری سر باز می‌زند. ارتباط دیپلماتیک ادامه دارد، اما تحقیقات جنایی متوقف شده. اگر این وضعیت تغییر نکند، اوکراین تحقیقات خود را انجام خواهد داد و اگر ایران نمی‌خواهد در دادگاه بین‌المللی در مقابل ما ظاهر شود، ناچار خواهد بود نتایج این تحقیقات را بپذیرد.
در پی اقرار ایران به سرنگونی پرواز 752، مسئولین اوکراینی بارها گفتند با توجه به اینکه ایران تقصیر خود را پذیرفته، امیدواریم این مسئله از طریق مذاکره حل شود، به توافق برسیم و از درگیری زمان بر حقوقی بپرهیزیم. اما با گذشت یک ماه از این سانحه، مقامات اوکراینی میگویند ایران همکاری نمی‌کند و مراجعه به دادگاه بین‌المللی ممکن است اجتناب نپذیر باشد. پنجشنبه وادیم پرستایکا، وزیر خارجه اوکراین، اعلام کرد کیف تمام مدارک لازم برای تشکیل یک هیئت تحقیقاتی بین المللی در ارتباط با سرنگونی پرواز 752 را آماده کرده و طی ریزنی های پنج کشوری که شهروندانشان در این سانحه جان باختند و قرار است هفته آینده در حاشیه نشست امنیتی مونیخ برگزار شود، آن را ارائه خواهد کرد. و افزود هدف از این ریزنی ها اعمال فشار بر ایران برای پیشبرد تحقیقات است. آن نرایسکه، رادیو فردا.
شما چطوری به روی مردمتون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در سخنرانی در پایتخت این کشور تاکید کرده است که ایالات متحده باید همواره در برابر تهدیدات حکومت‌های چون جمهوری اسلامی و کره شمالی آماده باشد. بکتاش خمسه‌پور نگاهی کرده به سخنان مارک اسپر.
وزیر دفاع ایالات متحده در یک سخنرانی در واشنگتن آمریکا را در برابر تهدیدات مستمر حکومت‌های یاغی مثل جمهوری اسلامی و کره شمالی خوانده و هوشیاری در همه زمان مقابل آن رژیم‌ها را بایسته دانسته است.
We also face continued threats from rogue states like Iran and North Korea that require our constant vigilance.
مارک اسپر پنج شنبه در نشست پرسش و پاسخ دانشکده مطالعات عالی بین المللی دانشگاه جان هاپکینز ایران را کشوری دانست که پس از انقلاب سال 1357 حکومتش طی 40 سال اخیر مسئول اقدامات مخرب در خاورمیانه بوده است. وزیر دفاع ایالات متحده حضور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جریان‌های نیابتیش را در عرصه‌ای از آفریقا تا خاورمیانه و افغانستان دانست و افزود که حتی می‌توان حضورشان را در نقاط دیگر جهان هم دید. مارک اسپر هدفش را اطمینان دادن به همپیمان‌های ایالات متحده در مورد پیگیری نبرد برای نابودی گروه حکومت اسلامی داعش در منطقه و برخورد با اقدامات مخرب جمهوری اسلامی خواند. وزیر دفاع ایالات متحده در نشست دانشگاه جان هاپکینز به نقش روسیه و چین هم اشاره کرد.
Take China and Russia. Both countries have violated the sovereignty of their neighbors.
مارک اسپر هوشیاری وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون در برابر مسکو و پکن و اقداماتشان را بایسته خواند. وزیر دفاع ایالات متحده در سخنرانی خود اقدام اخیر ایالات متحده علیه رژیم ایران را برای نمونه برقراری بازدارندگی در منطقه خواند و افزود که این پیام را فرستاد که ایالات متحده هنگامی که نیروها و منافعش تهدید شوند بیکار کنار نخواهد ایستاد.
Our recent actions against the Iranian regime, for example, restored deterrence in the region and sent the message that the United States will not stand idly by when our troops and interests are threatened.
مارک اسپر در نشست پرسش و پاسخ سوء قصد به جان سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی را موجب کمک به ایالات متحده در بلند مدت دانست و آن فرمانده ارشد سپاه پاسداران را که پس از مرگ عنوان سپهبد یافت مسئول مرگ هزاران آمریکایی و مردمان دیگر و خود مردم ایران دانست. مارک اسپر از بین بردن قاسم سلیمانی را تصمیم آسانی برای خود عنوان کرد. وزیر دفاع ایالات متحده قاسم سلیمانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را فعالانه در حال تحریزی حملات دیگر علیه ایالات متحده و منافعش خواند و خارج کردن وی از میدان کارزار را واکنش مناسبی به عملکردهای مخرب جمهوری اسلامی و اقدامات او طی سالیان اخیر دانست.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
دراگان اسکوچیچ مربی 51 ساله کروات هدایت تیم ملی ایران را بر عهده گرفت تا جانشین مارک ویلموت شود. انتخابی که از طرف بسیاری از اهالی فوتبال و ناظران ورزش ایران انتخابی جنجالی تلقی شد، انتخابی عجیب تلقی شد. اظهار نظرهای مختلفی درباره آقای اسکوچیچ مطرح شده که بیش از هر چیز ابراز شگفتی بوده. مربی که از سال 2013 در ایران مشغول به کار بوده و هدایت 4 باشگاه رو به عهده داشته، تیم‌های درجه 2 فوتبال ایران شاید بشه گفت، ملوان، فولاد، خونه به خونه و صنعت نفت آبادان که به هر حال در رده‌های بالای فوتبال ایران نتونستن مدارجی رو داشته باشن. در همین باره با پیام یونسیپور روزنامه‌نگار ورزشی از اتریش همراه میشیم تا نگاهی دقیق‌تر بکنیم به این موضوع. خوش آمدید آقای یونسیپور به این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. واقعا چه اتفاقی افتاد که آقای دراگان اسکوچیچ بعد از این همه صحبت انتخاب شد، در حالی که فدراسیون فوتبال اصلا زمانی که آقای کیروش از اینجا از ایران رفت صحبت از مربیانی میکرد که در حد رده اول فوتبال جهان باشند؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه. تو این مسئله اساسی اینه که به نکته دقیقی اشاره کردین، به هر حال اسامی بود، دقیقاً این اسامی وجود داشت، زینالدین زیدان که الان سرمربی رئال مادرید، جوز مورینیو که سرمربی تاتنهام شده الان، و همینطور یورگن کلینزمن که به هر حال الان در بوندسلیگای آلمان مشغوله. اون چه که اتفاق افتاده بیشتر باید از این زاویه بهش نگاه کرد که چگونه این مسیر پیموده شد. در حقیقت بیشتر از اینکه نگاه بکنیم دراگون اسکوچیچ چقدر از نظر فنی برای تیم ملی مناسبه، دراگون اسکوچیچ از زمانی که وارد ایران شد یک موج تبلیغاتی کاذب در موردش وجود داشت. از سال 1392 که شما اشاره کردین که با ملوان بندر انزلی آغاز کرد و ناگهان تبدیل شد به یک قهرمان سوره‌ای در برخی از رسانه‌های خاص و همینجوری جلو اومد و دیگه از ایران بیرون نرفت. یعنی در حقیقت رفت، مدتی در کرواسی استراحت کرد، بیکار بود، دوباره برگشت، در تیم خونه به خونه بودش، از اونجا کنار رفت، دوباره به کرواسی رفت، هیچ پیشنهادی نداشت، دوباره به ایران برگشت. یعنی از زمانی که وارد ایران شد به بعد دیگه هیچ پیشنهادی حتی از کشورهای حوزه خلیج فارس نداشت، ولی در ایران همچنان در برخی از رسانه‌ها یک قهرمان، یک تئوریسین، یک خلاق بی‌نظیر، یک آنالیزور، یک مربی که می‌تونه تحول به وجود بیاره بود و البته هرگز هم تحول خاصی به وجود نیاورد در تیم‌هاش. در این فوتبال که به هر حال می‌دونیم که نهادهای مختلف سیاسی و به خصوص نظامی نقش داشتن و دست داشتن در انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال ایران و حتی در برکناری سرمربیان فوتبال ایران، میتونستیم انتظار داشته باشیم که دوباره مجلس شورای اسلامی یا سپاه پاسداران یا دفتر ریاست جمهوری مانند ادوار گذشته سرمربیان تیم ملی فوتبال ایران را تعیین کرده بودن، این مرتبه هم تعیین کنند. اما اینکه در روزهایی که فدراسیون فوتبال ایران رئیسی نداره، مهدی تاج استعفا داده، وضعیت دبیر کل مشخص نیست، غیر قانونی حضور داره سرپرست دبیر کلی فدراسیون فوتبال، همینطور اعضای هیئت رئیسه هیچ گونه عزم جدی برای انتخابات نشون نمیدن، انتخاب دراگان اسکوچیچ به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران از مسیری که پیموده شده بسیار ابهام آوره. یعنی باز هم برمیگرده به همون فضای رسانه‌ای، باز هم به همون دستهایی که حالا معروف شده پشت پرده، البته نزدیکی که آقای قلعه‌نویی میگه. این به نظر نمیرسه آینده خیلی روشنی رو برای فوتبال ایران بشه متصور شد.
یک نکته‌ای که واقعا وجود داره درباره مربیان تیم ملی این هست که بیش از هر چیز آنچه که این بازیکنها رو که از تیمهای مختلف خودشون میان برای مدت کوتاهی جمع میشن در اردوهای تیم ملی، تمرینات تاکتیکی یا تفکرات مربی رو قرار در زمین پیاده کنن برای رسیدن به موفقیت، باید اعتماد داشته باشن به این مربیان و این مربیان رو آدمهای قابل اعتماد و بزرگی ببینن که بهشون بشه ارجاع داد، به سوابقشون بشه ارجاع داد. آقای اسکوچیچ هیچ تجربه تیم ملی در واقع در کارنامه‌اش وجود نداره و بعد این بازیکنان رو چطور میشه از کسانی مثل کیروش یا حتی ویلموتس به دست اسکوچیچ سپرد و انتظار داشت که این بازیکنان الان اعتماد بکنن؟ آیا به نظر نمیاد که وضعیت روانی تیم ملی رو همین موضوع میتونه به هم بریزه تا حدی؟
100% روانشناس این بازیکن تیم ملی فوتبال ایران یا تیم ملی فوتبال آلمان یا هر جای دیگه‌ای ربات نیست که شما یه برنامه مشخصی رو بهش بدین از طریق سیستم و بعد بهش بگین برو انجامش بده. الکس فرگوسن میگه که زمانی که برای اولین بار وارد باشگاه منچستر یونایتد شدم این مسئله رو داشتم که بازیکنان باید منو باور داشته باشن، منهای اینکه حالا از باورم بکنن به معنای واقعی کلمه، و من این مشکل رو در عرض 48 ساعت رفع کردم. دقیقاً این اتفاق در مورد کارلوس کیروش میفته. در اولین روز تمرین با نخستین سخنرانی که کارلوس کیروش برای بازیکن‌های تیم ملی که تازه همه ستاره‌هاش هم حضور نداشتن انجام میده و دورنمایی که کیروش مشخص میکنه اینه که ما آغاز میکنیم پروسه‌های متعدد حضور در جام جهانی رو، که خب دوبارش انجام داد. همون زمان هم انتقاداتی به کیروش وارد بود که البته من هم انتقاداتی به نوع صحبت کردنش داشتم، ولی هرگز تصور نمی‌کردیم که ما قرار است کارلوس کیروش با بعضی از بدرفتاری‌های اخلاقیش برسیم به جایی که آقای اسکوچیش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بشه که نهایت افتخارات شکست خوردن مقابل استاد پرسپولیس بوده، نهایت کامیابی‌هاش این بوده که همراه مثلا خونه به خونه در یک گروه سهل و آسان به فینال جام حذفی برسه. به هر حال من با شما هم عقیدم، خیلی سخته که بازیکنان تیم ملی بخوام به ایشون اعتماد کنم.
بسیار سپاسگزارم از پیام یونسی پور، روزنامه‌نگار ورزشی ساکن اتریش. بدین ترتیب می‌رسیم به ساعت 16:30 و پایان این مجله تحلیلی خبری از رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم با ادامه برنامه‌های ما بمانید.